ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه سه‌شنبه 26 دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 16 ژانویه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو خدمتتون اعلام کنم، همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. یک عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت خبر داد و گفت که 100 مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند. حسین علی حاجی دلیگانی روز سه‌شنبه با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از آماده شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری خبر داد و افزود این گزارش روز دوشنبه 25 دی ماه تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داده بود که بر اساس آن مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص از آنها صورت می‌گیرد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که دفتر رئیس جمهوری ایران روز 26 مرداد سخنان جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس از مشهد درباره دو تابعیتی بودن برخی از مقام‌های دولت را مایه شرمساری و وهن جامعه جایگاه نمایندگی مجلس و تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی خوانده بود. 170 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به سران سه قوه در ایران با اعلام اینکه تجمع‌های اخیر در بستر پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده، خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلتر شکن‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، نمایندگان در نامه‌ای که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس قرائت شد اعلام کردند که در چند ماه گذشته به گفته آنان دشمنان ملت ایران با سوء استفاده از برخی زمینه‌های داخلی حداکثر بهره را از پیام‌رسان‌های خارجی برای ایجاد ناامنی، فساد و آشوب در شهرهای ایران بردند. این نمایندگان مجلس خواستار اقدام فوری برای ساماندهی فیلتر شکن‌ها شدند. در اعتراضات دو هفته اخیر شماری از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مانند تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتر شدند. در خبر دیگر، رفع بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات تهران خواست فوراً اعدام ابوالفضل چزانی شراحی، نوجوان ایرانی را که به خاطر کشتن یک مرد در جریان نزاع در سن 14 سالگی به مرگ محکوم شده است را متوقف کنند. به گفته این سازمان، ابوالفضل چزانی شراحی که در حال حاضر 19 سال دارد قرار است روز چهارشنبه 27 دی ماه در زندان قم اعدام شود. مگدل ناق مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت مقدمات در واقع مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم می شوند نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضا کنندگان آنان است و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه نوجوانان اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند ممنوع اعلام می‌کند. اما ایران تاکنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر 18 سالگی جرمی مرتکب شدند اقدام کرده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. انتقاد شدید آیت الله خامنه ای از سیاست عربستان در منطقه و مطرح نشدن موضوع بحرین و یمن در اجلاس بین المجالس.
خب به مقتضای همین حرفی تقاضای ایشون بایستی موضوع سوریه هم باز بشه، موضوع سوریه که به مراتب مسئله بزرگتر جهان اسلام شده.
مقامات ایران هر گونه حمله موشکی به نفتکش سانچی را رد کردند. ابراز نگرانی ها از ادامه بازداشت برخی از معترضان اعتراضات اخیر در ایران.
بسیار قابل تاسفه که حق ارتباط و اطلاع به خانواده و وکیل و حق ملاقات با وکیل رو به متهمینی که حالا دانشجویان بازداشتی هستن در حال حاضر نمیدن.
و بازرسی از چند محل متعلق به ایرانیان از سوی دادستانی آلمان به اتهام جاسوسی از دیگر موضوعات مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات شرکت کننده در 13مین نشست اجلاس بین المجالس در تهران بار دیگر از سیاست‌های آمریکا و چندین کشور منطقه از جمله عربستان سعودی در خاورمیانه انتقاد شدید کرد. این حملات لفظی در حالی بود که پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست بین المجالس از آمادگی ایران برای گفتگو و کنار گذاشتن اختلافات با تمامی کشورهای اسلامی سخن گفت. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و نخست ارزیابی او را درباره سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای جویا شدم.
کاملا به وضوح دیده می شود که آقای خامنه ای تحولاتی که در ایران اتفاق افتاده رو برای بار دیگر موضوعی درونی تلقی نمی کنه و بلکه اون رو موضوعی بیرونی تلقی می کنه. تا اونجایی که این بار تعبیر خیانت رو برای برخی از کشورها که با اشاره به عربستان سعودی به عنوان کشور خائن تلقی کرده و دست کشورها در تحولات منطقه از جمله حتما منظورشون تحولات ایران هم هست.
آقای علیزاده، آقای خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش به نوعی یک گلایه‌ای رو مطرح کرد و اینکه چرا مسائل مسلمانان میانمار و کشمیر در اجلاس بین المجالس مطرح میشه ولی از مشکلات یمن و بحرین سخنی به میان نمیاد. او این مسئله رو به نوعی جریان سازی خوانده. چه جریانی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی است؟
یه نکته مهمی رو خاطر نشان کنم و اون این که این اجلاس بین المجالس اسلامی در سطح بسیار نازلی در تهران برگزار شده، یعنی از تعداد 57 کشور مسلمان فقط 41 کشور به اجلاس تهران آمدن. این معنیش این هست که 16 کشور مسلمان اصلا به این اجلاس نیامدن. از این تعداد 41 کشور حاضر فقط 12 کشور در سطح رؤسای مجالس رئیس مجلس بودن. نکته دوم، این سوال مطرح میشه که اگر قرار باشه مشکلات جهان اسلام یک به یک باز بشه، مثلا موضوع بحرین رو میخوایشون تمایل داره که موضوع بحرین باز بشه که دولت بحرین زده کشته، خب به مقتضای همین حرفی تقاضای ایشون باید موضوع سوریه هم باز بشه. موضوع سوریه که به مراتب مسئله بزرگتر جهان اسلام شده، در کل بحران بحرین حدود 100 نفر کشته شدن، در بحران سوریه نزدیک به 400,000 نفر کشته شدن و چقدر آواره. وانگهی ایشون درخواست کرده که موضوع یمن باز بشه و اتفاقا من فکر میکنم اگر عربستان سوری بهش بپرسن خیلی تمایل داره موضوع یمن در بین المجالس اسلامی باز بشه، به خاطر اینکه دستشون پره، میگه که یمن یک دولت قانونی داره آقای هادی منصور و یه گروهی هم که شورشی هستن. وانگه اگر موضوع یمن رو مطرح میکنه در واقع پای خودش گیر میکنه که شما در یمن نفوذ و حضور دارید و دارید از یک گروهی که علیه دولت قانونی اونجا شوریده حمایت میکنید. من تصور میکنم که آقای خامنه ای موضوعاتی رو مطرح کرده که اگر قرار باز بشه در بین المجالس به زیان شخصیت خود ایشون و دولت جمهوری اسلامی تموم میشه.
آقای علیزاده، جدای از برخی از سخنان شعاری که روز سه‌شنبه هم رئیس جمهوری ایران و هم رهبر جمهوری اسلامی در نشست بین المجالس مطرح کردند، با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا و شرایط داخلی ایران، آیا شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران در آینده نزدیک خواهیم بود؟
همین امروز از سخنان رئیس جمهور ایران و از رهبر ایران ما دو مواضع به شدت متناقض با یکدیگر رو شنیدیم و تصور کنید وقتی کشوری در مواضع متناقض به سر میبره، نگاه جهانیان به این کشوری که رفتار و گفتارش با هم دیگه فرق داره چگونه خواهد؟ و آقای خامنه ای امروز انگشت اتهام به سوی مستقیما به سوی عربستان برد و او رو به عنوان خائن تلقی کردش، در صورتی که آقای روحانی در همین امروز جلسه با همین بین المجالس داشته و گفته که برای رسیدن به اهداف توسعه در کشورهای مسلمان ما نیاز داریم که منطقه آرام داشته باشیم و روابط صلح آمیز داشته باشیم. به بیان ساده، ما شاهد دو رویکرد در سیاست خارجه هستیم. یک رویکرد تقابل شدید حتی با کشورهای مسلمان که این رو ما از زبان آقای خامنه‌ای به صراحت میشنویم، و یک رویکرد تعامل با کلیت جهان آقای روحانی میشنویم. این تضاد و تناقض همواره چه در این دولت آقای روحانی چه در دولت‌های پیشین همواره وجود داشته با رهبر جمهوری اسلامی.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در پی اعتراضات سراسری در ایران هزاران نفر بازداشت شدند که برخی از آنها تاکنون آزاد شدند، اما گروهی از نمایندگان مجلس همچنان از باقی ماندن عده‌ای از این افراد در بازداشت ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که نمایندگان مجلس هم درباره موافقت یا مخالفت برای بازدید آنها از زندان اوین سخنان متناقضی را مطرح کردند. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده با کسرا نوری از دراویش گنابادی و فعالان دانشجویی که خود اخیراً بازداشت شده بود و به تازگی آزاد شده، و نخست از او پرسیده که چه اطلاعی از سایر دانشجویان بازداشتی دارد.
نه متاسفانه من هم مثل دیگران اطلاع دقیقی نسبت به وضعیتشون و تعداد نفرات ندارم و بسیار قابل تأسفه که حق ارتباط و اطلاع به خانواده و وکیل و حق ملاقات با وکیل رو به متهمینی که حالا دانشجویان بازداشتی هستن در حال حاضر نمیدن و این نگران کننده است. طبعا این حقوق رو اگر اینها رعایت بکنن که از حقوق بدیهی متهمینه و از قواعد و اصول دارسی عادلانه است، این نگرانی ها هم برطرف میشه.
شما برخی از این دانشجویانی که بازداشت شدن رو میشناسید، همکلاسیاتون هستند، هم دانشگاهیاتون هستند. ارزیابیتون از اینکه چرا اینها هنوز در بازداشت هستند با توجه به اینکه گروهی از دانشجویان آزاد شدن چی؟
ببینید، از دو وجه میشه مسئله رو نگاه کرد. چون ما حالا اطلاعات حقوقی دقیق نسبت پرونده نداریم و نمیدونیم الان قرارهایی که روی پرونده اینها هست به چه شکلی، حالا قرار بازداشت هستن یا قرار وثیقه یا کفالتن، نمیشه از این جهت اظهار نظری کرد. اما حالا دلیل بازداشتشون هم این وضعیتی که خب دانشجویان به هر حال دغدغه مندن صد مسائل اجتماعی روز، و این دانشجویان هم دانشجو مستقلی بودن، وابستگی به جناح خاصی نداشتن، سبب همین هم برای حتی رفاه مردم، آسایش و سلامت جامعه تلاش میکردن. خب خاستگاه دانشگاه هم همینه و بدیهیه، بعد اصلا ذاتاً دانشجو باید این چنین باشه تو بتونیم ما یک جامعه مترقی داشته باشیم. و بازم میگم قابل تأسفه و تأسف‌آوره که ما به جای اینکه از راهکارها، از استعدادها، از نظرهای دانشجویان استفاده بکنیم، اینها رو به بند میکشیم.
آقای نوری، یکی از فعالان دانشجویی به رادیو فردا گفته که یکی از دلایل بازداشت تا اخیر مخالفت‌هایی بوده و انتقادهایی بوده که مثلا با طرح کارورزی دولت یا سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ شده بوده. در 16 آذر روز دانشجو هم ما شاهد بودیم در روزهای پیش و پس از 16 آذر شعارهایی در این زمینه داده شد. این بازداشت‌های پس از اعتراضات اخیر در کل کشور رو آیا در ارتباط با فعالیت‌های این دانشجویان پیش از این اعتراضات هم می‌دیدید؟
ببینید، من نمی‌خوام این موضوع رو مثلا بخوام به یک موضوع خاصی مثل سیاست های اقتصادی دولت رفت بدم، چون به هر حال به نظر من نگاه امنیتی روی اقشار مختلف جامعه، از جمله جامعه درویشان، جامعه خود ما، خب سه دانشجوی درویش، اولین بازداشت ها دانشجویان درویش بودن که بنده یکی از اونها بودن، این نگاه امنیتی همیشه بر ما بوده. نه مال الان، از سال 84 بوده، دولت ها عوض شدن، سیاست ها عوض شده، ولی خب نگاه امنیتی مونده و دیگه این نگاه امنیتی هم روی جامعه دانشجویی بوده و هست. حالا به فراخور زمان موضوعاتش ممکنه فرق بکنه. فعالیت مستقل و دغدغه‌مند دانشجو که میگم بدیهی، خب باید این چنین هم باشه. روی حالا موضوعاتی که از الان موضوعات مبتلا به روز بله موضوع کاربردی یا سیاست‌های اقتصادی مختلف دولتی، خب به وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم لطمه زده، قابل توجه دانشجوها بوده، نسبت بهش نظر دادن، خود بنده هم نظر دادن، همه دانشجوها صحبت کردیم، کنفرانس رفتیم، نشست برگزار کردیم. خب این بدیهیه که جامعه رو آگاه بکنیم نسبت به تبعات این تصمیمات اشتباه و راهکار ارائه بدیم براش. خب میتونیم بگیم که این بازداشت ها مسببش ممکنه اون وضعیت باشه، اما به نظر من باید یه نگاه کلانتری داشت، یه نگاه امنیتی.
سوال آخرم درباره خود شما، تجربه بازداشت داشتید پس از اعتراضات اخیر و میخواستم ببینم که فضای بازداشت چگونه بوده، به دلیل اینکه برخی از نماینده‌های مجلس الان ابراز نگرانی میکنند از وضعیت نگهداری بازداشت شدگان و میگن که مشخص نیستش که در دوران بازداشت چه اتفاقاتی میفته، رفتار با بازداشت شدگان چگونه است. شما تجربتون چطور بوده؟
ببینید ما هم تجربه این سری، ما هم تجربه سری گذشته، بنده به عنوان درویش در زندان بودم و بارها این رو با در اختیار مردم قرار دادیم، در اختیار دانشجویان همین تجربیات به لحاظ حقوقی قرار دادیم. خب از دو وجه میشه نگاش کرد، یکی از این منظر که خود بازداشته، خود متهم باید اول نسبت به حقوق خودش آگاهی داشته باشه تا بر اساس جهل و ناآگاهی نسبت به حقوقش سوء استفاده قرار نگیره. من و حالا مثلا آقای شریف مقدم و خانم عبدیپور و آقای درویشی که خب دانشجویان درویش بودن و بازداشت بودیم، به سبب اینکه خب نسبت به حقوق خودمون آگاهی داشتیم، حتی یک جلسه هم بازجویی نداشتیم بخوام با چشم بند و سوالات شخصی یا شکنجه حالا یک هر شکل دیگه با هم برخورد کنم. اما ممکنه حالا یک دانشجویی باشه و به سبب اینکه از حقوق خودش آگاه نیست واقعا تو وضعیت بدی قرار گرفته باشه، به حقوقش لطمه وارد شده باشه. این یه بخش دیگه هم. خب بله ما الان تو فضای اجتماع حتی الان معاونت ترویج حقوق شهروندی داریم که اصلا از دانشگاه تهران هم معاونتش. خب وقتی میایم میل داریم که حالا از جنبه تبلیغاتی مطرح شدن حقوق شهروندی در بطن جامعه و بستر جامعه استفاده بکنیم، خب چرا بهش رعایت بکنیم؟ همین وزارت اطلاعات یا هر وزارت خونه یا هر قوه قضاییه یا قوای دیگه که حالا داخل کشور فعال هسته، نهادهای دیگه، چرا نباید حقوق شهروندی پایبند باشه؟ این نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش ناامیدی قشر دانشجو میشه نسبت به جامعه، نسبت به دانشگاه، و از اون ور هم شاهد باز هم مهاجرت دانشجویان خواهیم بود.
کسرا نوری از دراویش گنابادی از فعالان دانشجویی است که اخیراً از بازداشت آزاد شده و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی توضیحاتی رو ارائه میداد. و گوش میکنیم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
این رژیم دیکتاتوریه، جوانا رو تو زندان ها میکشن، میگن اینا معتاد بودن، خودشون رو دار زدن. یه چیز خنده دار، آقای خامنه‌ای باید بره.
پدر مادر پیری دارم که چشم امیدشون به همین برجی 300 هزار تومن صندوق بازنشستگی بود. حالا 25 روز از دی ماه میگذره، هنوز حقوقشون هم واریز نکردن. مادرم پرسیده، گفتن برای همه واریز نشده، ان شاءالله برج بعدی. میخواستم به این سردمدارای این نظام مقدس بگم شما که به راحتی حق مردم رو میخورید، دست تو جیبشون میکنید، میگید خزانه هم که خالیه، پس این اختلاس میلیاردی از کجا سر کلهش پیدا میشه؟ هر کی هم که حرف زد مثل آب خوردن میکشینش و میگید که خودکشی کرد. دلتون به حال این مردم و مملکت نمیسوزه؟ بذارید حداقل یکی تحقیق کنه این خودکشی ها واسه چی بوده، الکی که مردم خودکشی نمیکنن.
آقای روحانی گفتن که تمام شد اعتراضات، ایشون البته نگفتن که به فجیح ترین وضع سرکوب شد، اما در همین دو هفته گذشته اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنقدر وخیمتر شده که اینطور که به نظر میاد تازه اعتراضات شروع شده.
آقای قدیانی شعارهای مردم رو نشنیده که گفتن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. ایشون محصول اتاق فکر جدید اصلاح طلبانه که مبارزات مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف کنه. اون در فکر بستن شورای نگهبان قانون اساسی، مردم در فکر گذشتن از این رژیمن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا
00-42-21-12-21-12. اما اعضای کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی روز سه‌شنبه در نشستی خبری حاضر شدند تا با ارائه گزارشی از اقدامات دولت طی 8 روز آتش‌سوزی نفتکش به برخی شایعات پاسخ بدهند. مسئولان در این نشست شایعه اصابت موشک به کشتی سانچی را داستان سرایی ژول ورنی توصیف کردند و اعلام کردند که رادار این نفتکش خاموش نبوده است. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
وزیر کار ایران به عنوان مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی، شلیک موشک از سوی ارتش آمریکا به این نفتکش را تکذیب کرد. علی ربیعی در نشست خبری روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره خاموش بودن رادارهای سانچی و کشتی چینی را هم تکذیب کرد. این موضوع را روزنامه وال استریت جورنال از قول برخی بازرسان تصادف نفتکش سانچی مطرح کرده بود. حالا مسئولان ایران می‌گویند دلیل این تصادف و غرق شدن در دست بررسی است، اما نتیجه آن به گفته محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به این زودی روشن نمی شود.
یکی از مستنداتی که برای ارزیابی و بررسی علل و عوامل سانحه مورد استفاده قرار میگیره VDR یا هم جبهه سیاه هست. با حضور همه ذینفعان این اتفاق میفته و محلش هم چین هست. پیش بینی میکنیم که کل مراحل رسیدگی به سانحه و تعیین تکلیف علل و عوامل حدود 3 ماه زمان ببره.
نفتکش سانچی که روز 16 دی ماه با یک کشتی باری در آب‌های چین تصادف کرد و دچار آتش‌سوزی شد، بعد از بیش از یک هفته که در آتش می‌سوخت غرق شد و تمام 32 سرنشین آن جانشان را از دست دادند. از همان ساعت نخست شایعاتی در زمینه حمله به نفتکش و اینکه برای کره شمالی سوخت حمل می‌کرده و همینطور قطع عمدی رادار نفتکش و کمکاری عمدی چینی‌ها برای مهار آتش مطرح شد. اما مسئولان کمیته پیگیری این حادثه در نشست خبری همه این موارد را تکذیب کرده و گفتند از لحظه برخورد دو کشتی با یکدیگر هیچ سیگنالی از نفتکش ایرانی دریافت نشده است. همینطور اعلام شد استفاده از پرچم پاناما بر نفتکش سانچی به دلیل فواید بازرگانی بوده است. به گفته مسئولان محموله کشتی چینی که با نفتکش تصادف کرده سویا بوده که خطر انفجار هم نداشته است. علی ربیعی در پاسخ به این سوال متداولی که تمام این روزها خانواده های سرنشینان نفتکش و همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلایل کمکاری چینی ها مطرح کرده بودند گفت ابعاد فاجعه آنقدر وسیع بوده که آنها امکانات از جمله فوم برای مهار آتش کم آوردند.
ادراک ما، فهم ما از مسئله و بررسی ما نشون میده که اون تصوری که ما میکردیم چینی ها کوتاهی کردن، این تصور درستی نبوده که ما فکر کنیم کوتاهی. آیا خیلی بیشتر میتونستن؟ آیا میتونستن؟ مثلا من نمیتونم، ولی مقدوراتی که ما اونجا دیدیم، به خصوص من به اون نظریه کاپیتانای خودمون که با چشم اشبار میمدن در جلسات شرکت میکردن، برام خیلی مهم بود که تا حتی روز آخرم که برای رفتن روی کشتی بود افراد اونها هم همراه شده بودن. حدود 20 کشتی در منطقه بود، کشتی های مختلف بودن، 3 تاش مال خودمون بود، کشتی های ژاپنی بودن، کشتی های کره‌ای بودن، عملیات اصلی چینی ها با 4 کشتی بود، کشتی های پشتیبان بودن.
مدیر عامل شرکت ملی نفتکش هم در این جلسه گفت گازهای سمی متساعد از نفتکش ایرانی اجازه نمیداده تیم امداد چینی بیش از 20 دقیقه در کشتی بماند و به همین دلیل توانستند تنها 2 پیکر را روی عرشه پیدا کرده و از کشتی خارج کنند. پس از آتش سوزی و غرق نفتکش ایرانی سانچی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم هر گونه انتقاد از دولت چین در زمینه کمک رسانی به این کشتی را رد کرده بود. با این همه بیشتر سوالات خبرنگاران در نشست روز سه‌شنبه مانند آنچه در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این روزها مطرح می‌شود به دلایل این تصادف و دلیل سالم ماندن سرنشینان کشتی باربری چینی برمیگشت و اینکه آیا تأخیر چین برای خاموش کردن آتش به مسائل زیست محیطی مربوط بوده است، تا اینکه محمد مهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم که در این نشست حاضر بود اعلام کرد.
توی جامعه گفته میشه مثلا میگن که اگر اینها گذاشتن بسوزه که آلودگی ایجاد نکنه. حالا که غرق شده آلایندگی و مسائلش بیشتر هست، یا اگر این کشتی جلو سوختنش گرفته میشد و نجات داده میشد، چینی ها هم در تلاش بودن. من خودم دیدم بالاخره اگر ما کشتی نجات پیدا میکرد آلایندگی و مشکلاتش کمتر بود. دوم مسئله حقوقی است که ما در آینده داریم. قطعا مجلس شورای اسلامی هم به عنوان ناظر تلاش خواهد کرد که به احسن وجه مسئله حقوقی این قضیه انشالله و ابعادش بگیری بشه.
با این حال دولت چین میگوید یک روز بعد از غرق شدن نفتکش سانچی لکه های عظیم نفت بر سطح آب پدیدار شده است. اداره امور اقیانوس چین اعلام کرده طول یکی از لکه های نفتی 15 کیلومتر و دیگری 18 کیلومتر است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از واکنش مقامات ایران به موضوع غرق شدن نفتکش سانچی که گفته شده بود در برخی از شبکه‌های اجتماعی به علت اصابت موشک به آن بود که مقامات جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کردند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما برای جستجو و یافتن ده‌ها مظنون به جاسوسی برای ایران از بامداد امروز نیروهای ویژه دادستانی آلمان شماری از منازل و محل کسب و کار ایرانی‌ها در آلمان را مورد جستجو و تفتیش قرار دادند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دستور دادستانی آلمان از بامداد روز سه‌شنبه نیروهای ویژه نظامی شماری از منازل و محل کسب و کار ایرانی‌ها در شهرهای گوناگون این کشور را مورد بازرسی قرار دادند. هدف از این حرکت برق آسا یافتن 10 ایرانی است که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران هستند. بر پایه گزارش‌ها این 10 ایرانی که روزنامه‌ها از آنها به عنوان جاسوس یاد می‌کنند ظاهراً مدت‌ها زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان موسوم به فرفاسونشوتس و یا سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان قرار داشتند. این دستگاه اطلاعاتی آلمان در گزارش سالانه خود پیش از این هم اعلام کرده بود که حکومت ایران سوای جاسوسی علیه گروه‌های مخالف ایرانی برای به دست آوردن اطلاعات مخفی در راستای سیاست خارجی و امنیتی داخلی آلمان هم فعال است. 10 ایرانی یاد شده از قرار معلوم از طرف واحدی از یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی و مخفی ایران مأموریت داشتند علیه اشخاص و آنگونه که روزنامه‌ها می‌نویسند علیه هدف‌های یهودی و اسرائیلی در آلمان نیز دست به جاسوسی زدند. نیروهای ویژه نظامی امروز خانه‌ها و محل کسب و کار ایرانی‌ها در برخی از شهرهای چند ایالت آلمان از جمله بادن وورتمبرگ، نورد راین وستفالن، بایرن و برلین را بازرسی و تفتیش کردند. ولی به گفته دادستانی فدرال آلمان مستقر در شهر کارلزروه تاکنون فرد مظنونی از سوی نیروهای ویژه نظامی دستگیر و یا بازداشت نشدند. در ضمن به نوشته سایت خبری مجله فوکوس این 10 ایرانی مظنون به جاسوسی از قرار معلوم از اعضای واحد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه هستند، ولی دادستانی آلمان تاکنون این خبر را که افراد تحت تعقیب وابسته به نیروی قدس سپاه بوده اند تایید نکرده. تجسس و بازرسی از خانه‌ها و محل کسب و کار ایرانی‌ها در آلمان در حالی صورت گرفته که چندی پیش وزارت خارجه آلمان علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین را فراخواند و آنگونه که در خبرها آمد بی پرده و صریح به سفیر ایران گفته شده فعالیت جاسوسی در آلمان غیر قابل پذیرش است و پیامدهای منفی در روابط دو جانبه به وجود خواهد آورد. علی ماجدی به این خاطر احضار شده بود که دادگاهی در برلین پیش از این یک دانشجوی پاکستانی را به اتهام جاسوسی برای ایران مجرم شناخت و او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرد. این دانشجوی پاکستانی به نام حیدر سید مصطفی پیش از دستگیری و بازداشت و محاکمه از سوی نیروی قدس سپاه مأموریت داشت اطلاعات جامعی پیرامون فعالیت‌های روزانه راینهولد روبه سیاستمدار آلمانی و رئیس پیشین انجمن دوستی آلمان و اسرائیل در برلین جمع آوری کند. جزئیات صورت جلسه احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان نیز بعداً در اختیار این سیاستمدار آلمانی قرار گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ رو خدمتتون اعلام میکنم: 2420 725 970 30. به این شماره میتونید عکس، ویدیو و پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.